اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی. من در گذشته برادری داشتم که این برادر این صفات رو داشت. یکیش این که لا یدلی به حجت حتی یعتی غازی ها. او این چنین بود که بیش از حضور در مجلس داوری دلیلی اقامه نمی کرد. ادلا در اصل لغت فرستادن دل به درون چاه برای کشیدن آب، رشوه را به همین دلیل ادلا میگن، گویا که ریسمانش رو به قلب قاضی میندازه با پول تا بتونه آنچه را که میخواد از او بگیره. مفهوم این سخن این است که این برادر دینی من جر سازی نمی کرد، موج درست نمی کرد، جار و جنجال راه نمی انداخت تا قاضی رو مرعوب کنه و حکم به نفع او صادر کنه. نفس همین جار و جنجال راه انداختن دلیل بر بیمنطقی هست. این برادر دینی من تا قاضی نیامده هیچی نمی گفت. قاضی که آمد می گفت این دعوای من و این دلیل من، البینت و علل مدعی و الیمین و علا من انکر. کان لا یدلی به حجت حتی یعتی غازی ها. نمیخواست با جار و جنجال و جوسازی و فضاسازی حکم به نفع او صادر بشه. او بود و قانون. میامد محکمه و تسلیم قانون شرع بود. خب اینم بخشی از کلمه قصار 289. سخن این است که آیا عقد السبی ممزاست یا عقد السبی ممزا نیست؟ فرمودند که مشهور این است که عقد السبی ممزا نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اجماع که نقد شد، به دلیل عدم جواز، عدم جواز امر سبی، به دلیل چهارم رسیدیم که عمد و سبیه خطا. این عمد و سبیه خطا چهار گونه روایت داشت، ببخشید سه گونه روایت داشت. گونه اول روایات این بود که عمد السبیه و خطأه واحد، حدیثشو دو روز است که میخوانیم، جلد 29 صفحه 400 باب 11 باب حکم المعتوه، عمد المعتوه و المجنون و السبی و السکران. حدیث 3 یه اضافه داشت. اضافهش این بود که امام باقر فرمود ان علیان علیه السلام کان یقول عمد السبیه خطاون یهمل علی العاقله. اضافهش این یهمل علی العاقله بود، اون یکی این یهمل علی العاقله را نداشت. روایت سوم اضافه ای دارد بر این یهمل علی العاقله، ابواب القصاص فی النفس. سندش را دیروز خواندیم، تکرار نمی کنیم. عرض می کنم که اصل متن را می خوانیم. عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والسبي الذي لم يبلغ. یکی مجنون، یکی ناقص العقل، یکی بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده. فرمود عمدهما خطاون تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. اضافه ای که این روایت بر دو تا روایت دیگر داشت، این وقد رفع عنهما القلم است. عرض می کنم که این روایت، یعنی روایت سوم، حامل 3 نکته است. همراه ما باشید تا از شما یه سوالی هم بپرسیم. 1، اینکه جنایت معتوه و سبی به قتل عمدی جنایت خطایی است. محافظ داشته سلاح هم دم دست بوده، بچه هم کلتو گرفته زده. جنایت جنایت همدیست. ما در تمام این مباحث با سبی ممیز کار داریم. با سبی غیر ممیز احدی از فقها ها هیچ کس قائل به آن که رفتارش جنایتش این مجازات داره نگفت. هیچ کس. تمام بحثمون رو سبی ممیزه. پس اولین نکته‌ای که تو این حدیث هست این است که عمد بچه فرد کنید 11 ساله، بچه 12 ساله که بالغ نیست. بفرمایید بچه 11 ساله 12 ساله بالغ میشه؟ بله. بلوغ زودرس با فضای آنچنانی، بلوغ زودرس قابل تصوره. ما میگیم غیر بالغ چون دیگه به بچه وقتی به بلوغ رسیده اصلا حکم سبی نداره. موضوعاً دوتاست. پرانتزی باز کنید، یکی از جاهایی که حقوق ما با حقوق غرب فاصله داره در همین قصه بلوغه. ما در قصه بلوغ برای مرد دیگه بالاترین سنی را که حساب میکنیم 15 ساله، اما غرب و در فرهنگ غرب 18 ساله. تا قبل از 18 سال حکم بچه را داره، البته هنوزم تو حقوق ما یعنی بعد از جمهوری اسلامی جلوه هایی از اون 18 سال هست. یکیش مسئله مجازات. بچه 17 سال جنایت کنه او رو زندان نمیبرند، میبرن کانون، بله، تربیت به اصطلاح. اسمشو عوض کردن، رسمشم متفاوته. یعنی مثل یک زندانی معمولی با اینها برخورد نمیشه، با احکام دیگره. در این عرصه ما هنوز فرهنگ غرب داریم، ولی در بسیاری از عرصه ها تغییرش دادیم به فرهنگ فقهیمون. 15 ساله دیگر سن قانونی است، ولی در جاهای متفاوتی 18 ساله رو سن قانونی حساب کردن. این پرانتز باز، پرانتز بسته. حکم مجنون معتو یک طرف، حکم سبی این است که مجازات عمد را برای بچه این چنینی نمی نویسند. دومین مطلب این است که دیه چنین کسی به عهده عاقله است. عاقله بستگان پدری هستند، ولو این بچه میلیاردر باشه از پول بچه بر نمی‌دارند. بلکه از پول عاقله برمی‌دارند. این دو. مطلب سوم این که امام بعد از این که فرموده حکم از مجنون معتوه سبی برداشته شده، تعبیر به رفع القلم کرده. سؤال من از شما این است که ارتباط این دو چیست؟ دو یعنی چی؟ این که عمد سبی و مجنون خطا است و رفع القلم، این وجه ارتباط چیست؟ بخشیشو من میگم، بخشیشو شما بگید. اونی که بنده عرض میکنم این که ارتباط علیت و معلولیت، بفرمایید این رفع القلم علتون یا رفع القلم معلولون؟ کدام عزیز گفت علت؟ خب تقریر بفرمایید.
علت برای اینکه خطایی
معلول چیه؟ علت
اینکه خطایی حساب میشه جنایتش،
این یک نظر که رفع القلم علت است این که عمد السبی خطا باشد. اما پس بنویسید اینا، چون نتیجه میخواهیم بگیریم. برخی رفع القلم رو علت دیدند. علت چیست؟ رفع القلم. معلول چیست؟ معلول این است که عمد السبیه خطا. اما ادعی این رفع القلم رو معلول دیدند و علت رو چیز دیگر دیدند. معلول رو کسی تقریر کند رفع القلم معلول باشد، عمد السبی علت باشد. تحلیلش اینه، عمد السبی چون عمد السبی خطا فلذا رفع القلم. عمد السبی حکم خطا رو دارد، لذا رفع قلم شده. خب رفع قلم هم یعنی چی؟ یعنی رفع المؤاخذه الدنیویه والاخرویه. اینجا مؤاخذه دنیوی چیست؟ مؤاخذه اخروی روشنه، عذابی که در قیامت هست. اون عذاب رو برای این سبی نمی نویسند، اون روشن. دنیوی چیه؟ دنیویش دو چیزه، یکیش مؤاخذه مالی است که می شود دیه، در شبه قتل شبه عمد سه جور قتل داریم، یکی قتل عمد داریم که قصاص و نفسه، یکی قتل شبه عمد داریم و یکی قتل خطأ. رفع القلم اونجا که قتل شبه عمده دیه مالی میاد، اینجا رفع ازش دیه نمیگیرند. و اگر قتل عمد باشه قصاص نفسه، بچه را قصاص نمی کنند. به این ترتیب جمع‌بندی این سه نکته این می شود که سبی تاوان نباید بده، سبی قصاص نباید بشه. خب وقتی ما این را پذیرفتیم دیگه تعبیر یستأنس تعبیر درست نیست، بلکه مثل حدیث رفع قلم باید بگی یستدل. لذا مرحوم شیخ تعبیر بل آورده، این که میگن مکاسب اگر کسی درست بفهمه مجتهده به دلیل این ریزکاری هاش، بل یمکن به ملاحظت بعض ما ورد من هذه الاخبار فی قتل المجنون و السبی استظهار المطلب من حدیث رفع القلم. بعد این حدیث رو نقل کرده، فإن ذکر رفع القلم فی الذیل لیس له وجه ارتباط الا بان تكون علت ان لاصل الحکم و هو ثبوت الدیه علی العاقل او بان تكون معلولتا لقوله بله عمدهما خطأ انه لما كان قصدهما بمنزله العدم في نظر الشارع و في الواقع رفع القلم و علم. خب الحمدلله گرفتید مطلب رو. یکی کرده بود دیروزم گفتیم. لنا مطلبانه، مطلب اول این است که اینجا جای بل نیست، همون استیناس است. چرا استیناس است؟ بله در فرمایش رو میخواییم بشنم. حباریکالله، این همچنان استیناس است لضعف سند الحدیث. ما به کدوم روایت دلیل میگیم؟ اون روایتی که هم سندن هم دلالتن بشه بهش استناد کرد. به این روایت نمیشه استناد کرد. اولا این آقای راوی که علی ابن سندی هست از کتاب ابوالبختری روایت کرده، در کتاب احتمال جعل هست. روزی بود، روزگاری بود، احتمال عرض میکنم جعل فقط در نوشتم. الان با فتوشاپ کاری میکنن که حتی کسی که آشناستم به اشتباه میافته. فتوشاپ در صدا آقای قرائتی گفت که یک سخنرانی بسیار عارفانه ای از من پخش شد، ای این صدای من. من هم از بس شبیه صدای من بود تشکیک نکردم که این سخنرانی من. خیلی حرفای بلند میگفت، اون حرفایی که اصلا به سایز من نمیخورد، اما صدای من. اون طرفی که به اصطلاح ادای ایشون رو در آورده بود به حدی که خودشم نفهمیده بود، گفت در طواف آقای قرائتی رو دیدم، گفتم اون سخنرانی تو شنیدی؟ گفتم بله، خیلی بلند. گفت اینو من ساختم، یعنی بهش گفتم که این جعله. خب الانم هست این آقا ادای افراد. یک بار بهش گفتم شما مثل من صحبت کن، دیدم یه جوری مثل من صحبت کرد، به جد اگر این نوار رو میگذاشتن برای هر کس دیگری میگفتین فلانی. خب از اونجا بیایید به خط. در خط عین اون خط رو نوشتن این کاری نداری که، و همین کار رو غلات میکردن. من این همه مقدمه رو گفتم تا برسانم شما رو به اینجا. غلات میامدند، دفتر زراره را میگرفتند و احادیث جعلی را به خط عین خط زراره می نوشتن. زراره هم خب اعتماد به این آقا داشت، دفتر رو تحویل می گرفت. نفر دوم می آمد می گفت دفترتو بده من احادیثشو بنویسم، همون دفتر رو می داد. بلی بلی کلا احسنت. فلزات که معتقدیم اینا امام صادق یا امام باقر فرمود لعن الله مغیره، به خاطر این که قدس فی کتب ابی. لزاز که حدیث شناس لازمه، اونها قلات یه جوری خودشون رو جا زده بودن که از هر حزب اللهی حزب اللهی دن، آنچنان که فی زمان ناهازا هست. گاهی یه جوری میان آدم با خودش میگه بابا اگه این حزب اللهی بس ما چی هستیم، اینقدر خودشون رو همراه نشان میدادن. بر پیشانیشون ننوشته بود ان هازا قال، بعدها چهرهشون رو شد. فلزا، این فلزا نتیجه این حرف هاست. آقای علی ابن سندی از کتاب ابوالبختری روایت میکنه. گیرم که ابوالبختری هیچ ایرادی نداشت، باز همین روایت گرفتن اینه. این اولا. ثانیا ابوالبختری کان قاضیا من العامه کاذبا بل من اکذب الکذابین. باز یه پرانتزی باز میکنم که ینفعکم عرض میکنم. اول انقلاب که تفکرات التقاطی بازار گرمی داشت، یکی از این نویسندگان منحرف که الانم هست گفت اسلام هم اقتصاد رو زیر بنا میدانه، خلافاً للحقیقه، اسلام مطلقا اقتصاد زیر بنا نمیدانه، فطرت رو زیر بنا میدانه. فاقم وجه اکل دین حنیفاً فطرت الله اون اصله. بعد استناد کرده بود به این روایت پیغمبر، اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا برکت بده برای ما در نون. لولا الخبز ما سلینا ولا سمنا، نون نبود نه نماز میخوندیم نه روزه میگرفتیم. دلالتاً آنچه پیغمبر اکرم فرموده کلام درستی، کلام درست به این معناست آدم باید توان داشته باشه بتونه نماز بخونه، توان داشته باشه بدون روزه بگیره، این که حرفه کاملا منطقی است. اما کجای این حرف میگه اقتصاد زیر بناست؟ بله لولا الخبز، بله یعنی توان نداشتیم نماز بخونیم، این زیربنایی رو میرسانه. خب سندش هم به همین ابوالبختری میرسه که من اکذب الکذابین، یه کتاب 40 صفحه‌ای از یه مبنای غلط و از یک راوی که من اکذب الکذابین. این اولا که خوب کرده حرف اولش درست است که میگوید یستعن است. حرف دوم آن است که عمد با قصد متفاوته. دیروز هم گفتیم الان هم تکرار میکنیم، عمد مرادف با قصد نیست، بلکه عمد بعد تحقق القصد، یعنی آن که این قصد بر دو گونه شکل پیدا می کند. گونه اولش عمد، گونه دومش قصد. معذرت می خوام، خطأ. این قصد که قطعاً در این قتل بوده، هیچ تردیدی نیست که قصد بوده، منتها سوال ما اینه که این قصد قتل داشته آمدن، این میشه عمد، یا این که نه قتل در اینجا اتفاق افتاده منتها قصد نبوده، آلت قتاله نبوده، قصدم نداشته، داشته میزده ولی نیتش این بوده است که مثلا تعذیبش کنه، نه اینکه به قصد قتل باشه. نتیجه میگیریم این که بگید عمد و سبی خطا یعنی قصدش لا قصده، این معنای روایت نیست. پس بفرمایید چرا شارع مقدس آمده گفته عمدش خطا است؟ شارع مقدس در خصوص این قتل، جنایت، چون مبنای شارع این است که در مجازات ها حد سل امکان تحقق پیدا نکند، فلذا الحدود تدرع به شبهات. اصل بر این نیست که ما حکم به اعدام صادر کنیم، یعنی در بحث قضاوت، اصل بر این است که حتی امکان از هر شیوهی که می شود این حکم اعدام رو کنار بزنیم، یکی حکم اعدام. از این روایت که در باب جنایات استفاده شده، ما نمی توانیم یک قانون کلی ازش استفاده کنیم. نعم، شیخ طوسی در مبسوط و جناب ابن ادریس در سرائر از این یه قانون کلی استفاده کردن، لذا در باب احرام گفتند که عرض میکنم اگر سبی محرم شد، مرتکب محرمات احرام شد، این لازم نیست کفاره بپردازه، چون عمد و سبیه خطا. اینا ملاحظه میفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.